سؤال، دوتا سوال از طرف یکی از رفقا مطرح شده، اینجا میخونم. به عنوان نقطه شروع، یکی از رفقا گفته در خصوص ارز 4200، من هنوزم واقعا برام جای تعجبه که توی این شرایط بحرانی بین المللی چطوری دولتی که به نحوی آخرین امید نظام ایران هست دست زد به این سیاست ها و به قول آقای رئیسی آبروشونو پای این مسئله گذاشتن. نکته عجیبشم این بود دلیل گرانی نان رو به جنگ اوکراین هم ربط دادند. سوال دیگه مطرح شده، حالا من فکر میکنم برای اینکه خیلی قاطی نشه چون یکم متفاوته، راجب این رفیق با من اگر ممکنه پاسخ بدید و بعد میریم سوال بعدی رو میخونم. بفرمایید.
یه رفیق خیلی ممنون که این سوال کردین. سوال مهمیه دیگه، خیلی خیلی سوال مهمیه، چون من اینو شاهدش بودم که چیه، شاهدش بودم که یه بخشی از مثلا لااقل بخشی از حالا عدالت طلب ها، کسایی که مثلا لااقل چپ عدالت طلبن یا هر چیزی اینا، با انتظار این مطرح میکردن که چیزه که این نباید این بشه و 4200 رو نباید بردارن و غیر و این حرفا. خب مسئله اصلی چیه؟ چه اتفاقی داره میفته این وسط؟ بالاخره این ارز 4200 رو باید باشه یا نباشه؟ شما من اینجوری که از صحبت شما فهمیدم یعنی که شما داری میگی این تعجب میکنی که چرا اینو برداشتن ارز 4200 رو. برای چی تعجب میکنید شما که ارز 4200 رو برداشتن؟ خب تو منطق سرمایه‌داری مسخره است دیگه. شما دو تا ارز داشته باشی، اینا شما عضو بازار جهانی هستی، نمیتونی با اینجوری نمیتونی یه سرمایه‌داری موفق سازمانش بدی. دو طرف هم میخواد یه سرمایه‌داری موفق سازمان بده. شما قرار نیست، ببینید اشتباه نکنیم، نه جمهوری اسلامی و نه هیچ کدوم از این دولت‌های دیگه قرار نیست یه جامعه مثلا انسان‌های سعادتمند رو سازمان بدن. قرار نیست یه جامعه رو سازمان بدن که توش به اصطلاح گردش آزادانه نمیدونم کار و نیروهای تولید مولده و اینا وجود داشته باشه. که قرار نیست که این کارا رو بکنن، که قراره یه جامعه رو سازمان بدن که این جامعه یه سرمایه‌داری موفقی داشته باشه، تو کشورهای همسایه موفق باشه، تو جهان موفق باشه، تو همه جا موفق باشه، خب در داخل هم موفق باشه، تولیدش خوب بره جلو، درآمدش خوب باشه و غیر و غیره. خب یه بخشش هم حالا بله اون تهش میمونه برای طبقه کارگر، برای توده اونا. قرار این کارو بکنن دیگه. و اگه قرار این کارو بکنن، خب این کارا مسخره است. یه ارز 4200 رو نگه دارن، یه ارز 30000 تایی هم نگه دارن. خب معلومه که این وسط چه اتفاقی میفته دیگه. بنابراین انتقاد ما نمیتونه به این باشه که چرا شما داری ارز فلان رو داری برمی‌داری، چرا فلان می‌کنی، چرا پمان می‌کنی. بفهمید، شما جواب بدید چجوری می‌خواید این ارز رو نگه دارید، بعد تمام مرز رو می‌خواید و قاچاقچی چیز کنترل بذاری، پست بذاری برای این که جلو قاچاق رو بگیری. خب نمیشه اینطوری، نمیشه. یعنی شما اگه قرار باشه جزئی از بازار جهانی باشی، نمیتونی غیر از این حرکت بکنی. و این مشکل یه جای دیگه است. چرا جمهوری اسلامی این کارو کرده؟ چرا آقای رئیسی این کارو کرده؟ خیلی دستش درد نکنه آقای رئیسی، خیلی خوب کرد این کارو کرد. آقای رئیسی این کارو کرد، خیلی خوب کرد، برای اینکه کلی توهم‌ها می‌ریزه. باید این کارو می‌کردن دیگه. چیکار باید می‌کردن؟ طرف می‌خواد تو سرمایه‌داری سری از سر در بیاره. بیا چیکار کنه؟ برای این مشکل جای دیگه است. مشکل ما نمیتونیم طرفدار این باشیم که شما ارز 4200 نگه دار. برای این مشکل اینه که شما باید بری به این سمت که یعنی تازه نقد پایه‌ای‌تر نسبت به خود نظم سرمایه‌داری فرصت اینو پیدا میکنی که طرحش بکنی دیگه. چرا این کار کرد؟ چرا نسبتش داد به جنگ اوکراین کاری که همه میکنن؟ همه دولت ها میکنن این کارو، همه الان همه دارن میکنن. در آلمان، در همه جا دارن، در آمریکا جو بایدن هر دفعه داره میاد سخنرانی میکنه میگه تورم مال این تورم پوتینیه، پوتین باعث شده ما این تورم رو داریم. یعنی این خیلی روشنه، منطق واحدیه که همه جا داره عمل میکنه و در ایران داره عمل میکنه. به نظرم هیچ انتقادی به اونا وارد نیست، انتقاد فکر میکنم به رو شما وارد رفیق عزیز که فکر میکنی اونا نباید این کارو بکنن، اونا دارن کارشونو میکنن دیگه. یعنی به یه معنی این وقت میگم انتقاد به شما وارده. نه به نظرم هیچ اشکالی نداره، یعنی همینی که هست، تا موقعی که این با این وضع کنار بیایم همین. ما ببینید برگردیم دوباره به یه چیز دیگه، به یه چیز پایه‌ای‌تر. حقیقتا همه این اتفاقات توی جامعه، توی چه فرقی هم نمی‌کنه، چه ارز 4200 باشه، چه نمیدونم 30000 تومانی باشه، چه فلان باشه، چه همون باشه، هیچ کدوم از اینا یعنی تفاوتی توی اصل قضیه وجود نمی‌داره. و اصل قضیه اینه همه اینها تو شرایطی که چیه، تو شرایطی که طبقه کارگر ضعیفه، هر کدوم از این اقدامات رو شما بخوای بگیری، چه ارز دولتی باشه 4200، چه ارز 30000 تومانی آزاد، چه فلان، هر کدوم از این اقدامات به هر شکلی بگیری، خب به زیان طبقه کارگره، فرقی نمیکنه. یعنی اصلا باشه به زیانشه، نباشه به زیانشه، همه اینا به زیانشه. خب مسئله اساسی اینه شما اون توازن قوا پایی رو باید به همیشه دارد، اون توازن قوای پایی رو باید به همیشه دارد. ببینید به یه عبارت دیگه بذارید من همین الان اینجا اینم با یه انتقادی همراه کنم، ما هفته پیش یکی دو هفته پیش بود چیزی دیدیم، یه دونه کلیپی در اومده بود مال تظاهرات معلم ها که روسیه رو رها کن فکری به حال ما کن. خب شما فکر میکنی اون جماعتی که رفتن اونجا میگه روسیه را رها کن فکری به حال ما کن، اون چه چیزی دارن دفاع میکنن؟ خب اونا دارن از همین دفاع میکنن، از همین نظم دارن دفاع میکنن، از همین نظمی دارن دفاع میکنن که چی؟ از همین نظمی دفاع میکنن که بنیان تمام این نابرابری ها رو تو این مدت تحکیم کرده، دارن ازش دفاع میکنن دیگه. چه انتظار داری شما؟ انتظار داری اون وقت از این جامعه اون وقت رفورم ها و اصلاحاتی در بیاد به نفع طبقه کارگر؟ چقدر شما دیدی در ایران در اثر همین پرچم های سرخی که اومده بیرون توی دونباس و تو جای دیگه، چقدر دیدی؟ هم شما یه دونه اکسیون دیدین تو مدت اخیر توی ایران یه جایی پرچم سرخ بگیرن بیرون؟ برلین لالت نیست که، خطرناک ها اینجوری نیست. یعنی خطر امروز شما یه دونه پرچم سرخ توی یه جایی بگیری بیرون یا یه جوری بالاخره حرکتی نشون بدی که این تیپی باشه، اونقدر اونجوری نیست که مثلا بگیم این خطر عجیب و غریبی داره. نه اینطوری نیست. خطر داره، خطر این رو داره که شما رو به عنوان چپ چپ به نگاه کنن میگن این هنوز چقدر عقب مونده است. بله یه همچین خطری رو ممکنه داشته باشی، بگن این خشکمغزه، بگن این فلانه، ولی خب شما چند بار بزنید این اتفاق بیفته بعد ببین چی میشه، بعد ببین به همین سادگی این کارو میکنن نونو گرون بکنن یا نکنن؟ معلومه که نونو گرون بکنن، یعنی اصلا این چیز عجیبی نیست. اینه من فکر میکنم علت چیش اینه. شون هم شوک تراپی کردن، یاد گرفتن، خیلی هم خوب یاد گرفتن. یکی از خصوصیات این دولت چیز اینه، دولت آقای رئیسی اینه که ظاهرا به شدت نائیف و ساده لوح به نظر میرسن، به شدت ظاهرشون به نظر میرسه خیلی نائیف و ساده لوح هستن، ولی عمیقا رفرم‌ها و اصلاحات دستراستی رو انجام میدم. اون ساده لوحی و بسیار چیز ظاهریشون هم وقت به کمکشون میاد برای که اون آروگانس و اون مثلا تکبر چیز رو ندارن، تکبر اون دولت روحانی و اینا رو ندارن، آدم های اون رو ندارن، و این تسهیل میکنه کارشون. من دیگه چیزی ندارم روش باید اگه شما میخوایی چیز اضافه کنیم.
در وهله اول اینه که خب مسئله اینه که مثلا کمونیستا در واقع چیکار باید بکنن تو این شرایط؟ یعنی آیا کمونیستا کارشون اینه که بیان در برابر دولت بورژوازی، یعنی مثلا دولت رئیسی در حال حاضر، انتظاری رو بذارن وسط؟ اصلا چرا باید این کار رو بکنن مثلا؟ چون دیدیم دیگه خیلی هم به اصطلاح خودشون رادیکال معرفی میکنن نسبت به منتقد غرب، منتقد ناتو، و مطرح میکنن خب توی این شرایط، یعنی همین چیزی که در سوال این رفیقمون نهفته است، که در این شرایطی که به اصطلاح جمهوری اسلامی نیاز به نمیدونم پایه های توده‌ای داره و غیره، چرا دست به این کار میزنه؟ الان در واقع یک انتظاری تو جوانب دیگه مختلف میذارن که جمهوری اسلامی در شرایط حاضر باید این کارو بکنه، اون کارو بکنه و غیره. آیا سوال اینه، یعنی به هر حال اینه که آیا اصلا یک کمونیست کارش این هست که تو در این وضعیت انتظاری برای از این نظر بذاره جلوی جمهوری اسلامی؟ اینو فکر میکنم یکم هم روی این بحث کنیم بد نیست.
خب اساس بحث اینه، اساس بحث همینه، بالاخره انتظارات معینیه که مطرح میشه. خب تفاوت، یعنی مرز ظریفی هم هست بین انتظار و بین چی، بین مطالبه و بین به اصطلاح طرح مطالبات و اینا، مرز ظریفی، این مرز باید پیدا کرد، باید چیز کرد به هر صورت. اما رفتار، یعنی این به اصطلاح انتظار این که دولت این کار رو نکنه، انتظار غلطیه. یعنی اینه، دولت آقای رئیسی گفتن، خودشون هم قبلا گفتن، اصلا این تیپی نیست، از همیشه گفتن که خودش، فکر میکنم شخص آقای رئیسی هم بود، فکر میکنم قبلا هم چیز کرد که حد و حدود به اصطلاح این عدالت و این حرفا رو خودشون هم گفتن که خیلی دیگه علش نیستن و اینا. حالا وزیر وزارشون هم که کلی بازار آزادی هن و اینا رو میدونیم، خب چیزاشون هم همینطور، به اصطلاح نیروهای پشت صحنه شون هم همینطور. این حالت انتظار رو نباید داشت، یعنی واقعا این مانع میشه، مانع حرکت ما میشه، مانع حرکت ما میشه. به عبارت دیگه ای واقعا بورژوازی رو باید به مرگ گرفت تا به تب راضی بشه، یعنی مسئله به همین سادگیه، باید به مرگ گرفت تا به تب راضی بشه. یعنی شما اگر به جای انتظار، خب به جای اعلام انتظار از این که چرا مثلا دولت این کار رو کرده است، خب بیای توضیح بدی و به اصطلاح مبانی این رو توضیح بدی و که اون دولته احساس کنه، احساس خطر کنه از این نقطه نظر، که از این نقطه نظر احساس خطر کنه که احساس کنه شما داری پایه‌هاشو میزنی، اون وقتی که ممکنه تأثیر هم بذاری، حتی اون وقتی که ممکنه تازه به حرف شما گوش هم بده. ولی اگه احساس کنن که نه این تیپی نیست، پیش ترتیب اثر هم نمیدن به حرف شما. اینجوریه ماجرا به نظر من.
برای بخشی از این سوال از اینجا به نظر من ناشی میشه که تو جاهای مختلف میبینی که ظاهرا عقلانیت این مسئله زیر سوال میبرن، یعنی مطرح میکنن که ظاهرا جمهوری اسلامی، پشت جمهوری اسلامی عقلانیت کافی نیست، بنابراین این تذکر در واقع به یه معنا که بورژوازی ایران باید در سازماندهی خودش عقلانیت بیشتری به کار ببره که بتونه وایسه، بتونه مقاومت کنه، بتونه به اصطلاح مانع فروپاشیش بشه، بتونه پایه‌های توده‌ایش رو حفظ کنه و غیره. یعنی بحث از اینجا ناشی میشه و از اینجا به نظر من بحث خطرناکیه، یعنی اینکه در واقع کسی از موضع به اصطلاح کمونیسم بیاد رهنمود بده در واقع. نه مطالبه، بحثش متفاوته، مطالبه که از طرف به قول معروف طبقه کارگر در مورد دستمزدش یا در مورد هر چیز دیگه‌اش صورت بگیری بحث دیگه است، ولی اینکه رهنمود بدی و در واقع پیشنهاد بدی که بورژوازی یا دولت بورژوازی موجود خودش رو میتونه با این طریق به نحو بهتری سازمان بده و بقای خودش رو حفظ کنه، برای اساس به نظر من این یه مقدار خطرناکم هست. من قبل از حالا ممکنه این بحث ادامه داشته باشه، ولی سوال بعدی این رفیق رو میخونم قبل از اینکه بریم سر سوالای دیگه. رفیق نوشته که در خصوص مسائل صنفی هم سوالی داشتم. همونطور که در جریانید، اعتراضات صنفی مشخص در مورد معلمان، کارکنان قوه قضاییه، رانندگان کامیون و غیره و حتی پزشکان عمومی که توی این یکی دو روزه گویا تجمعی داشتن در حال شکلگیری و انجامه. به خصوص افزایش بسیار ناچیز 10% حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان هم بسیاری از کارمندان رو شوکه و ناراحت کرده. در هنگامه این تحولات در این زمان مشخص چه باید کرد؟ در خصوص آزمون‌های استخدامی دولتی و اعتراضات کارنامه سبزها هم موردی داشتم. اونم طولانی بودن فرایند از زمان ثبت نام آزمون تا شروع به کار پذیرفته شدگان بسیار پروسه به شدت طولانی هست و حداقل یک سال و بیشتر زمان میبره و برای یه سر کار رفتن ساده اونم اگر تازه قبول بشن توی این هفت خانه رستم. این سوالیه که به هر حال از طرف این رفیق مطرح شده. سوال دومش کمی برای خود من زیاد مفهوم نبود، ولی به هر حال این رفیق اگر توی رابطه هر صحبتی داری مطرح.
والا اولا خیلی ممنون که رفیق این چیزا رو نوشته. بخشی از این چیزایی که اتفاقا من تو صحبت آخر من، یعنی یه بخشیش مربوط به همین بود، بالاخره ببینید به عنوان یه جریان شما تا حدی به سو درگیر این مسائل میشی که شاخکای شما درگیر باشید با این مسائل. یعنی بالاخره شما یه جامعه 80 میلیونی دارید، یه جامعه 80 میلیونی تصور کن، یه حزب رو تصور کن که میخواد توی این جامعه 80 میلیونی فعالیت کنه. خب این حزبی که میخواد توی این جامعه 80 میلیونی فعالیت کنه کجا چه بخشی از مثلا حیات اجتماعی رو میتونه منعکس کنه، چه بخشی رو میتونه بهش واکنششون بده؟ خب بستگی داره به اینکه شاخک‌های این جریان، این سازمان، این حزب چقدر توی جامعه گسترش بده کرده و چقدر میتونه این مثلا تحولات اجتماعی رو بگیره، منعکس بکنه و بهش واکنششون بده. چیزایی که شما نوشتین خیلی خوبه، والله بخشی از اینا شما اولین بار دارم میشنوم. در مورد این که چه میدونم اون چیزای طولانی و غیره و این حرفا، رفیق عزیز من اینا رو بنویسید برام به عنوان مشکلاتی که مشغولید باش، درگیرید باش، اینا رو بنویسید به ما امکانی رو بدید که ما در جریان باشیم. تصور اینو نکنید که چیه، ما اینجا اشراف کاملی داریم به همه این چیزها و همه اینا رو میگیریم و این حرفا، نه اینطوری نیست. خب این تا جایی که به اصطلاح بخشی از جزئیاتی که توی صحبت شما مطرح شد و لازم میدونم حتما تاکید بکنم که ما به این چیزها احتیاج داریم، میگم برگردیم به همون صحبت قبلی ما، اینا جزء ضعفای ماست. اما از این که بگذاریم، اینکه این مبارزات داره در جریانه و چه خواهد شد و این حرفا، بله این مبارزات در جریانه، منتها به طور اساسی دو تا چیز داریم ما اینجا، دو تا محور داریم ما. یکیش مطالباتیه که مثل مطالباتی که همین شما الان مطرح کردید در مورد 10% افزایش حقوق و این حرفا، مثل این چیزها، در حالی که رو خودش اعلام کرده 57% اینا، حالا بعد 10% چیزه. یه سری مطالبات این تیپی ما داریم. تو این مطالبات من فکر میکنم که رفقای ما کمونیست ها باید توشون شرکت کنن، توش باید حضور داشته باشن. حالا به هر نحوی که هست، حضور یعنی چی؟ حضور فعال یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا نبین منو که شما فراخون بدید، نه اینکه این برای اون کاری خودشون دارن میکنن، خود اینم کارگرای یا فلان جا یا کارمندای اونجا دارن میکنن، ولی حضور فعال به این معنا که رفتن و صحبت کردن و بحث کردن و یک نکته مهم رفقا، واگذارش نکنیم به شبکه‌های اجتماعی. چاپ کردن یه متن یه چیزی بسیار ساده‌ایه، الان پرینتر یه چیزی بسیار دیگه یه پرینتر دیگه چیز عجیبی که نیست که شما میتونه هر که هر رفیقی میتونه 50 تا یه متنی رو برداره چاپ کنه خودش بنویسه یا متنی رو که به نظرش مناسب میاد این متن آدم میتونه ببره توی جمع تجمعی که اونجا هستن شرکت کنه صحبت کنه متن رو بده دستشون صحبت کنه باشون. یعنی ما به این تماس و این چیزها احتیاج داریم، ما به این احتیاج داریم که رفقای ما اون وقت اونجایی که یکی میره اونجا شعار میده میگه روسیه رو رها کن فکری به حال ما کن، یه رفیق کمونیست باید بلند شه بگه آقا خفه شو کسی که این شعار رو دادی، به چالش به طرف بگه آقا چرا این شعار رو داری میدی، ماجرا چیه، روسیه چیکارت کرده، بعدش هم شما به چه دلیلی اصلا این حرفو میزنی، چی شده که این حرفو میزنی، اینو به چالش به طرف ما همچین دخالتگریایی رو میخوایم و این دخالتگری رو ما نداریم. بله این اتفاقاتی که داره میفته چقدر ما میتونیم این اتفاقات رو جلو ببریم. به نظر من ما تا جایی که به چیز برمیگرده به اصطلاح اعتراض و اینا برمیگرده، میگم اولا یه درجهش اینه که چیه، یه درجهش اینه که فکر کنم خود رهبران این اعتراضات خودشون خیلی وقتی که چیه توی پیش بردن این اعتراضات سابقه دیرینه دارن، خیلی هاشون سابقه دیرینه دارن، کار کردن، بلدن، میدونن چیکار کنن، شاید بهتر از من و شما هم بلدن. اون چیزی که ما میتونیم وارد این مثلا این تحرکات بکنیم همون وجه کمونیستیه. این یک که میگم وقت یه بخشی از این وقت با همراه باید باشه با زدن رهبرایی که چیه، یعنی زدن به معنای مثلا کنار زدن، حتی کنار زدن رهبرایی که این حرکت رو میخوام برن درسته میخوام برن بندازن تو جیب بورژوازی، حالا یه بخشی یه فراکسیون دیگه بورژوازی، این یه بخشی از ماجراست. یه بخش دیگه ای از قضیه هست که این رو باید حواسمون باشه چون جنبش اعتراضی ما ازش صحبت میکنیم، یه بخش دیگه ای هم هست که چیه، که اینا جنبش های اعتراضی به این معنا نیستن، جنبش های مطالباتی به این معنا نیستن. اینا شما نگاه میکنید قضیه آب پیش میاد، قضیه همین گرانین آرد و اینا پیش میاد، یه دفعه میبینید تو مناطق جنوب کشور که نمام همه یا چیزن، دفعه میبینید اون جبهه آزادی بخش لرستان فعاله توش، یا که ممکنه حتی شهرهای مثلا عرب نشین ممکنه فعال باشن. این یه جاهایی هم این تیپی هست که اینا دیگه جنبش های اعتراضی و فلانی حرف ها، اینا جنبش های مطالباتی و اینا نیستن، اینا رو خب اینا رو باید زد، باید افشا کرد. ولی اساس قضیه اون وقت اینه، اساس قضیه اینه که من فکر میکنم ما اون سیاست به اصطلاح چیز رو سیاست فعالتری رو باید در این رابطه در پیش اتخاذ کنیم و دخالتگری فعالتری من فکر میکنم لازمه. این دخالتگری فعالتر هم میگم یه بخشش حقیقتا این تیپیه، حقیقتا همون کار کلاسیک کمونیستیه که رفتن صحبت کردن گپ زدن، چون اینا مهم رفقا، صحبت رو در رو دادن یه متن دستی یه نفر و صحبت کردن خیلی مهمتر از اینه که چیه در شبکه نمیدونم اینستا و نمیدونم شبکه نمیدونم کجا یه بحثی رو با یکی شما میکنی که اصلا نمیشناسی، نمیدونی قیافش چجوری، ریشیش رو زده نزده، اینا همین هم موثره. وقتی حضوری شما صحبت میکنی خیلی تأثیر گذاریش بیشتره. اینا کارهایی که باید کرد، من فکر میکنم کارهای روتینه، کلاسیک کار کمونیستی، کلاسیک روتین دیگه، همین چیز بیشتر از اینکه نمیشه بهش اضافه کرد که. چون حقیقتا ما تو الان تو وضعیتی نیستیم و باید این کارو بکنیم، تو وضعیتی نیستیم که این چیزها رو رهبری کنیم، ولی باید این کارو بکنیم. این قدم اول باید برداریم. قدم اولش اون وقت چیه؟ قدم اولش اون وقت اینه که دست اون رهبرها، یعنی لااقل میدان عمل آزادانه اون رهبرانی رو که این جنبش ها رو میخوام ببریزم تو جیب بورژوازی، اونها خود محدود کنیم. این قدم اولشه دیگه، درست؟ بعد اون وقت بتونیم بریم قدمهای بعدی رو برداریم، ولی این کاریه که الان میتونیم بکنیم به نظر من.
در این رابطه من این رفیقم ارجاع میدم که بازم بره به اون بیانیه که ما در رابطه با آبان 98 دادیم، کمونیست و فتح خیابان. یعنی اونجا به طور مشخص نکاتی رو در رابطه با همین مسئله عنوان کردیم که مثلا وظیفه کمونیست‌ها تو این رابطه چی هست و چگونه باید جلو برن و چیکار بکنن. یکی از رفقا دستش بالاست، من اینو رفیق رو میکروفونش رو آزاد میکنم. رفیق اسمش در اینجا هست بابی سانس. رفیق شما میکروفون آزاده، خودت هم کلیک کن بیا بالا صحبت کن. او این رفیق مثل که تصادفا دستش بالا از اتاق بیرون رفت، یعنی احتمالا تصادفا دستش بالا بود. من سوالی در حال حاضر دریافت نکردم از طرف رفقای دیگر. رفیق اگه خودت سوالی داری.
بله بله سوال هست، دو تا سوال اومده بیجان. سوال اول اینه، نوشتن که در صورت توافق بر سر برجام دولت ایران چگونه میتونه توازن بین سرمایه داخلی و سرمایه جهانی رو به شکلی تامین کنه که شرایط برای بروزی ملی مشابه دوران پهلوی نباشه و از این لحاظ متضرر نشه؟ آیا لحظه کنونی چه ویژگی هایی داره که ایران در این مقطع چنین تصمیمی گرفته؟ آیا امکان خروج سرمایه‌داری ایران از بحران فعلی از این طریق وجود داره؟ و توافق با غرب چه تأثیری بر بهبود شرایط طبقه کارگر ایران خواهد داشت؟ و آیا به تکوین مبارزه طبقاتی کمک خواهد کرد یا خیر؟ سوال شما چیزه؟ سوال شما رفیق چند تا چیز داره؟ چند تا یارو داره که اینا، یعنی چند تا وجه داره؟ اولا اون توازن بین سرمایه داخلی و جهانی که شرایط بورژوازی ملی مشابه دوران پهلوی نباشه، من این رو نمیفهمم. بورژوازی ملی، بورژوازی داخلی توی دوران پهلوی متضرر نشد، از چیزی متضرر نشد، اتفاقا خیلی هم رشد کرد. ما اینو مفصل تو اون بحث چیز نشون دادیم، تو همون بحث به اصطلاح مربوط به انباشت سرمایه در ایران در دوره آغازین جمهوری اسلامی، ما اونجا نشون دادیم این رو که چه جوری مثلا همون سرمایه‌داری بازار که میگفتن بازار مخالف رژیم است و فلان حرفا، خب چه جوری همون سرمایه‌داری بازار اصلا تو پیوند با سرمایه جهانی رشد کرد در دوران پهلوی، نه تنها متضرر نشد، خیلی هم فربه شد، خیلی هم قوی شد و به اصطلاح با اون اعتماد به نفس هم بود دیگه، اومدن و جلوی شاه وایسادن. اینجوری نیست که چیز بشه، اینجوری نیست که به اصطلاح متضرر شده باشه. این تا جایی که به اون دوره برمیگرده. اما الان و به صورت تو این وضعیت کنونی چی خواهد شد که چه بخشای از بورژوازی متضرر میشن واقعا؟ یعنی اینجوری نیست که متضرر نشن، مثلا فرض کنید تولید کنندگان لوازم خانگی، خب اینا متضرر میشن دیگه، اینا الان دارن بهره میبرن از اینکه چی، از اینکه بازار داخلی دستشونه. ولی خب سامسونگ بیاد و نمیدونم تمام این چیزا بیان، خب اینا متضرر میشن دیگه، یه جوری باید جلو اینو بگیرن دیگه، درست؟ حالا میشه راجبش فکر کرد که کدوم بخشا متضرر میشن، کدوم بخشا منفعت میبرن و تمام این چیزا اون وقت دستمایه های مختلف در واقع مذاکرات و توافقات و ایناست دیگه، کجاها مثلا فرض کنید تعرفه ها باید برداشته بشه و غیره و غیره، اینا جزئیات ماجراست. اما تا جایی که به چیز برمیگرده، یعنی اینکه حضور ایران با اون قضیه برجام و اینا، مسئله اساسی یه چیز دیگه است. یعنی مسئله اساسی این نیست که کدوم بخشای سرمایه متضرر میشن یا متضرر نمیشن. مسئله اساسی اینه که با توافق مجدد برجام ایران وارد اون چرخه بازار جهانی خواهد شد مجدداً بدون مانع. این مسئله مهمه، یعنی بدون مانع وارد اون چرخه مجدد خواهد شد، درست؟ و این مزید بر چیه؟ خیلی خیلی هوشمندانه است اتفاقا کاری که دارم میکنم. این کاری که دارن میکنن اینه که از یه طرف گفتم خیلی پراگماتیستی با روسیه و اینا میخوان اون شمال جنوب اینا رو گسترش بدن، از یه طرف دیگه هم میخوان چیه، میخوان وارد این برجام باز میشه که از اون برن بتونن در رابطه با اروپا و اینفان بتونن وارد معاملاتشون بشن. این چیزه، این الان استراتژی که میگم خیلی هوشمندانه دارن میگیرن برن جلو. بنابراین خیلی چیز نیست، یعنی قابل فهم هم هست کاری که دارن میکنن. خیلی راحت میخوان این وسط چیه، راحت میخوان این وسط به اصطلاح گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون، به همین سادگی. خب این گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون، مسئله اساسی اینه، ما قبلا هم در این مورد صحبت داشتیم، این گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون به این معناست که ایران رضایت داده به این به نقش به اصطلاح فرعی برای جهان آینده، یه نقش فرعی رو بهش رضایت داده دیگه، میگه آقا من چیزای اقتصادی بگذره و اوکی دیگه، من باش اوکی هم، مشکلی دیگه ندارم. چرا این کارو میکنه؟ خب خیلی روشنه که چرا این کارو میکنه. به این علت این کارو میکنه که اتفاقا بحث همون طبقه کارگری که شما دارین مطرح میکنین، خب که میگی تأثیری بر بهبود طبقه کارگر ایران خواهد داشت یا نه، اتفاقا بحث همون طبقه کارگره که چرا داره این کارو میکنه. چون مسئله اساسا همینه، یعنی شما در ایران با دولتی مواجه هستی که این دولت حاضر نیست، حاضر تأکید میکنم این دولت حاضر نیست دست به رفرم‌های رادیکال توزیع ثروت به نفع توده زحمت کشان بزند. جمهوری اسلامی این کار رو نمیکنه. این به معنای دستاندازی، دست دراز کردن به حیطه مالکیت خصوصی و گردش آزادانه سرمایه خواهد بود و این برای جمهوری اسلامی تابوه، نمیکنه این کارو. یعنی به همین خاطر اون وقت چیه؟ به همین خاطر راه رو تو این گسترش میبینه، تو گسترش به این معنا که چیه؟ به این معنا که خب حتی از اون آرمان‌های چیزش هم شما دقت کنید، از اون آرمان‌های به اصطلاح گندگوندش هم بیاد پایین، عالی جناب نمیدونم سلطان امفیچی رو، مال سلطان عمان هست اسمش یادم نیست این جدیده رو، خب این به عنوان عالی جناب نمیدونم فلان فلان مورد خطاب قرار میدن. این جمهوری اسلامی یعنی این تیپیه، یعنی خیلی خیلی پراگماتیست هم دارن نگاه میکنن به قضیه. خیلی آیا این به تکوین مبارزه طبقاتی کمک خواهد کرد یا خیر؟ ببینید اساسا مشی که اینا دارن میرن به سمت برجام و فلانی حرفا، این مش به تکوین مبارزه طبقاتی کمک نخواهد کرد، برای اینکه اساس این مش در چیز در به اصطلاح ادغام ایران تو بازار جهانی و به شدت بعیده، و بعیده که چیه؟ بعیده که به اصطلاح اینا بتونن چیه؟ بتونن از حوزه هایی از چیز حفاظت کنن. چون بالاخره شما اگه بخواید با صندوق بین‌المللی پول و با اینا بخواید مذاکره کنی و اونم اینجوری از موضع ضعف، یعنی شما صحبت‌های دیروز آقای امیر عبداللهیان رو تو مصاحبه با فرید زکریا می‌خونید، می‌بینید که اونجا حتی در مورد این قضیه مبارزه با تروریسم اینا ایشون در موضع ضعف حرف می‌زنه. یعنی خب تو از این موضع ضعف شما وقت می‌تونی به راحتی می‌تونی به اصطلاح از یه سری به امتیازاتی که ممکنه به اصطلاح به نفع توده مردمت باشه مثلا دفاع کنی در روشی، به نظر من خیلی بعید به نظر میرسه. و گسترش رابطه با چین و روسیه و این حرفا، اون مثلا راه ابریشم و شمال کریدورهای شمال و جنوب و غیر این حرفا، اون شرکت توی اون چارچوب مثلا برنامه های بزرگ زیر ساختی و فلان این حرفا، اون یه چشمنداز دیگه ای رو باز میکنه، یه چشمندازی از توسعه کمی رو باز میکنه تو سرمایه داری تو ایران، که این چشمنداز توسعه کمی نتیجهش به طور مثلا اجتناب ناپذیری بهبود وضعیت طبقه کارگر خواهد بود. مثل کاری که اتفاقی که توی لهستان در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد، یا تو چین اتفاق افتاد همراه با رشد مناسبات به اصطلاح سرمایه‌داری و اون توسعه کمی که تو چین صورت گرفت که خود به خود این نتایج با خودش داشت. در ایران ولی این اتفاق به نظر میاد که بعید به نظر میاد که این اتفاق بیفته. به این علت که چیه؟ به این علت که میگم ایران تصمیمش گرفته، تصمیمش اینه که جزء بازیگرای بزرگ آینده نباشه و همینجوری پراگماتیستی خودشو ببره جلو. چرا این تصمیم گرفته؟ به این علت خیلی روشن که ایران هم، یعنی برخلاف حالا اینجا رفقای چپ رادیکال ممکنه ناراحت هم بشن که این دولت متعارف نیست و فلان، البته خیلی هم متعارفه، خیلی قشنگ به منافع سرمایه رو تشخیص میده و خب خودش هم باهاش فرق میده. اینا توضیحیه که من فکر میکنم. حالا ضمنا فقط یه نکته کوچولو، اون بحران فعلی از خروج سرمایه‌داری ایران از بحران فعلی، من نمیفهمم این رو من نمیفهمم. خروج سرمایه‌داری ایران از بحران فعلی، بالاخره سرمایه‌داری ایران دچار مشکلات دیگه، بحرانه. بحران یعنی راه حل خروج هم هست دیگه، یعنی همه بحران ها اینجوری هم. همه بحران ها راه برای خروج هم باز میکنن دیگه، یعنی این چیز نیست. خب چون این تصور اشتباهی که ما فکر کنیم مثلا اینا نمیتونن از این بحران خارج بشن اینا، چون این در مورد به خصوص در مورد جمهوری اسلامی از سوی چپ خیلی وسیعا رایج بوده، به دفعات گفته شده این بحران آخر جمهوری اسلامی است و هیچونش بحران آخرش نبود، یعنی این همیشه یه رای پیدا شد. چرا همیشه یه رای پیدا شد؟ برای اینکه راه های مثلا عبور از بحران راه های علمی که نیستن، که اینطوری نیست که مثلا فرض کنید من و شما بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم از نظر علمی ببینیم راه خروج از بحران چیه. راه خروج از بحران، بحران‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، اینا راه‌های خروج ازش مسائلی مربوط به توازن قوا و توازن قوا در سطح جامعه و در توازن قوا در سطح بین‌المللی و غیره و غیره. توازن قوا هم فعلا به نفع جمهوری اسلامیه، این اتفاقی که داره میفته به نفع جمهوری اسلامیه. الان شما فکر می‌کنید اروپایی‌ها نمیخوان جمهوری اسلامی سر جاش بمونه، توافق حسابی داشته باشن که برجام مرجام بعد میتونن گاز بگیرن، این حرفا. حتی ممکنه بدون برجام هم این کارو بکنن، میگن آقا برجام مهم نیست فعلا بذار عقب، ولی این گاز فازر را بندازیم یه کارش بکنیم بالاخره. یعنی الان توازن قوا که اینجوریه که به نفع جمهوری اسلامیه، که روسیه هم که خودش از منطقه داره میکشه به درجه کنار و اونم خب به نفع جمهوری اسلامیه، بنابراین چه مشکلی داریم؟ یعنی واقعا مشکل جمهوری اسلامی چیه؟ اپوزیسیونش هم که نمیتونه، که این اپوزیسیون چیه که بتونه همچین کاری رو بکنه؟ برای این همچین توانایی رو نداره اپوزیسیون. به همین خاطر هم هست که اینه با خیال راحت از این کارا دارن میکنن. وحید جان ادامه بدم؟
آره اگر سوالی دریافت کردیاتون.
بله دوتا دیگه هست سوال اینجا. یکی اینه که راجع به سوال رفیق قبلی و صحبت شما، با شما بارها در ارزیابی شرایط بحرانی به ویژه بعد از جنگ دوم و پسا دیوار اشاره کردید که این چپ بورژوازی بوده که به خصوص در هیبت چپ و ضد فساد و در شرایطی هم به اسم سلطه‌طلبی توانسته نسل مسلط لیبرالی را باز تولید کند، آیا نمی شود دولت رئیسی را هم اینطور دید و ارزیابی کرد؟ والله خیلی امتیاز خوبیه به دولت رئیسی اگر بهش بگیم چپ، یعنی مثلا اون چپ مثلا فلانی حرفا، ولی به این معنی چرا؟ من حقیقتا داشتم به این فکر میکردم که چیه، به این معنی داشتم به این فکر میکردم که چیه. این دولت رئیسی از یه جهتی چیزه، از یه جهتی خب تفاوتش با دولت چیز، دولت روحانی، چون دولت روحانی یه دولت خیلی اکستریم یا افراطیه، به اصطلاح ما اسمش گذاشتیم یلسینی دیگه، یه دولت یلسینی افراطی بود واقعا. یعنی حقیقتا اون چیزی که توی دولت روحانی اتفاق می افتاد، یعنی ببینید بذارید من این رو با چیز با این عبارت مارکس که خیلی عبارت مورد علاقه منه، خب میگه که برای اینکه بتوان ملتی رو به اصطلاح غارت کرد، خب میگه وقتی یک کشوری ملتی رو فتح میکنه، برای اینکه بتونه اونجا رو غارت کنه میبایستی به اصطلاح مقدمتا اون به اصطلاح سازمان تولید اونجا رو بازسازی کنه. میگه ملت گاوچران رو یه جور دیگه میشه غارت کرد تا یه ملت بورسباز رو، یعنی مسئله اینه. بعد حقیقتا یه جایی اون وقت شما میبینی که چیه، جایی میبینی که این دولت روحانی یه دولتی بود که انگار که چیه، انگار که همغمش به این بود که چیه، به این بود که غارتش بکنه و از طریق مثلا این غارت حقیقتا توزیع ثروت رو تو جامعه انجام بده و کاری هم به این نداشت که اصلا ساختارهای به اصطلاح اجتماعی چی میشه چی نمیشه، ساختار تولیدی چی میشه، گسترش پیدا میکنه نمیکنه، تقسیم کار گسترش پیدا میکنه، پیشرفت فنی صورت میگیره یا نه، به این چیزا کاری نداشت. مناسبات به اصطلاح چی میشه اینا، یه همچین دولتی بود، یه دولت میگم دولت یلسینی که منابع رو به اصطلاح توزیع کنه و خب به قول آلمانی ها میگن نخمیر دیزین فلوت، یعنی بعد از من طوفان نوح بیاد، اصلا مهم نیست برای من بعد از همچین همچین دولتی بود. این خصوصیات دولت یلسینی. خب اینجا ما مثلا دولت رئیسی اینطوری نیست، یه دولتیه که فعاله، فعاله و داره تلاش میکنه، چیه داره تلاش میکنه با همسایه‌ها رابطه برقرار کنه، فلان کنه، فهمان کنه، فلان کارخونه رو بازسازی کنه، از این کارا، این کارا، این تیپی رو سعی میکنه این دولت بکنه. درست. خب این اینکه بتونه به اصطلاح چیه، اینکه این رو بشه به عنوان یه دولت چپ یا ضد فساد قلمداد کرد، نمیدونم، مشکله. خب ولی لااقل یه چیزی روشنه، یه چیزی به اصطلاح معلومه، و اونم اینه اقداماتی که اینا دارن انجام میدن، به خصوص با این کاری که دارن میکنن الان، با این رابطه‌ای که با برجام و مرجام اینا دارن باز میکنن و با این مناسبات بین‌المللی دارن میکنن و با این به اصطلاح بحث مربوط به سوبسید و مفسود و این حرفا که دارن میبرنش به این سمت که ارز و واحدش بکنن و این حرفا، و این امتناعشون، این مهمه، امتناعشون از تقویت ارزش ریال، این به نظر من خیلی کلیدیه، خیلی کلیدیه این. چون کاملا خودداری میکنن، خیشتنداری میکنن، خودداری میکنن، کاملا خودداری میکنن آگاهانه از اینکه ارزش ریال افزایش پیدا بکنه، و برعکس خب بعدشون هم نمیاد یواش یواش یه ذره کاهش هم پیدا بکنه، چون هرچی یواش یواش این کاهش پیدا بکنه مردم بیشتر بهش عادت میکنن، بهش عادت میکنن و بعد چیزیست. اینا به نظر من خب از این نقطه نظر خیلی خوبه، از این نقطه نظر خیلی خوبه که بالاخره این چهره جمهوری اسلامی، این چهره به اصطلاح ارزشی انقلابی جمهوری اسلامی هم یواش یواش برملا میشه، و خیلی خوبه از این نقطه نظر، یعنی به شفافیت مبارزه طبقاتی کمک میکنه. و خب برای از نقطه نظر به صورت انکشاف کمونیسم چه چیزی بهتره؟ مثلا من صراحتا به شما بگم از نقطه نظر انکشاف مثلا مبارزه کمونیستی یه دولت لیبرال طرفدار آمریکای، منتها یه دولتی که چیه، بتونه سازماندهی بکنه تولید رو، بتونه یعنی شیرازی اجتماعی رو به هم نریزه، که البته یه مقدار مشکله، ولی خب یه همچین دولتی به مراتب خیلی بهتره تا یه دولتی مثل چیز، مثل دولت کنونی اینا. برای اینکه چیه؟ برای اینکه شما انتقاد کمونیستی مثلا در رابطه با در مواجهه با لیبرالیسم و اینا خیلی بهتر میتونه خودش فرمول کنه تا در مواجهه با این که اول باید به اون پایه اجتماعیش باید نشون بده که بابا جان این تمامی چیزایی که در مورد انقلابیگری و اینا میگه، اینا همه چیزایی داره لوس میکنه، یعنی مفاهیمی مثل انقلاب و مثل ارزش و مثل همین چیزا رو داره لوس میکنه، اینا دشواری های کاره. بعد صورت نمیم، امیدوارم حالا چیز بوده باشه دیگه. یک سوال دیگه هم هست، ادامه بدم؟
آره حتما، من سوالی ندارم.
خب نوشته در مورد اون نکته که در مورد شبکه بانکی میر گفتید، معاون نخست وزیر روسیه الکساندر نوواک امروز اعلام کرد با ایران بر سر اتصال سیستم بانکی شتاب ایران با سیستم بانکی میر به توافق نهایی رسیدن و قرار شده سیستم پرداختها به هم متصل بشه. از مدتی قبل سفیر ایران در روسیه یعنی کاظم جلالی گفته بود ظاهرا دارن سیر ساخت قضیه رو تدارک می‌بینن. سفیر سابق ایران در روسیه گفته بود در دوره روحانی جلوی این داستان رو گرفته بودن. خب خیلی خوبه این، والا خبر تازه‌ایه. خب من میدونستم که نوواک رفته و اینا، ولی 24 25 قرار بود بره دیگه، امروز 26 دیگه، درسته، ولی این خبر رو ندیده بودم. و خب خوبه بالاخره این حالا توافقا داره میشه، بعد صبر کنیم ببینیم واقعا میکنن یا نمیکنن. خب یعنی من حتی امینش هم الان بدبینم که این کار صورت بگیره. به هر صورت به درجه معینی آره این کارو میکنن، به درجه معینی مناسبات با روسیه رو دارن گسترش میدن، ولی خب تو همونجا مقاومت زیاده، یعنی این مقاومت هم فقط هم مربوط به درون حکومت نیست، خب بلکه کلا تو درون طبقه بورژوازی هم این هست، خب منتقل هم میشه به داخل چیزینا. به هر صورت بخشی از چیز گفتم، بخشی از مثلا این کار رو میکنن و گسترش میبینن اینا. و خب حالا خوبه این خبر چیز، خبر مثلا مال میرو اینا. مشکل اساسی به نظر من، مشکل اساسی که جمهوری اسلامی فکر میکنم وقت باز فکر میکنم، یعنی بر اساس مثلا منطق مناسبات اقتصادی و چیزی که اون مثلا چشماندازی که جمهوری اسلامی داره برای موقعیت خودش تو بازار جهانی، این جمهوری و این بورژوازی به دلار یا به ریال ارزان احتیاج داره. این مهمه، یعنی اون ریال باید ارزان بمونه. خب حالا اینکه حالا اگر قرار باشه سیستم بانک، اتصال به سیستم بانکی میر و وصل شدن به روبل، یعنی اگر قرار باشه قدرت روبل در مقابل دلار این به این ریال هم سرایت بکنه، به نظر من جمهوری اسلامی توش کارشکنی خواهد کرد. یعنی این چیزیه که مهمه برای چیز، برای ایران مهمه. خب که این ریال ارزان بمونه و تقویت نشه و این تعیین کننده است. خب اگر نه روی گسترش مناسبات من شکی ندارم که حالا میکنن این کارو میکنن. آره یعنی یه بخشیشو میکنن. با این حال میگم اون چیزی که یعنی از نقطه نظر جهانی، شما صفبندی های جهانی رو وقتی میبینید، تو این صفبندی های جهانی وقتی صحبتش هست و اینا، کمتر از ایران صحبت میشه الان بعد از این قضای اوکراین دیگه. این دیگه کاملا مشهوده، در حالی که قبلش اینطوری نبود. قبل از این وقایع بسیار چیز اصلا تو ادبیات تمام این جریانات مختلف مربوط به طرفدار جهان مولتیپولار و اینا رو وقتی شما نگاه میکردید، قشنگ از سه تا چیز حرف میزدن، سه کشور حرف میزدن، اون سه کشور هم چین و روسیه و ایران بود. ولی الان دیگه خیلی وقتی که ایران دیگه خبری ازش نیست، خیلی کمتر شده، خیلی کمتر، برای اینکه این چیزیه که توی این جغرافیای سیاسی هم متوجه شده.
خب چون یکی از مطالبی که یکی از رفقا قبلا فرستاده بود و تقاضا در واقع در رابطه برابر تدارک کمونیستی گذاشته بود که این بحث رو خواهش کرده بود مطرح بشه، همین بود، مسئله افزایش قیمت دلار نسبت به ارزهای دیگه تو چند روز اخیر بود که نوشته بود که برای خیلی ها سوال برانگیز شده. بعد تقاضا کرده بود که اگر بتوانید مطلب یا گفتاری در این خصوص و ارتباط نرخ دلار با اتفاقات ژئوپلیتیک کار کنید، شاید مفید باشد. این به هر حال بخشی از بحث کنم اینجا مطرح شد خود به خود و اون رفیقم به هر حال میتونه مراجعه کنه به این بحث. من نمیدونم هنوز رفیق سوال شما کسی مطرح کرده باشه.
بله یه اظهار نظر اومده ای جان
بفرم.
رفیقی اظهار نظر کرده، گفته درباره اعتراضات معیشتی طبقه متوسط نظیر معلمان و کارمندان با نظرتون مخالف هستم که باید بریم بین اینها و مقابله نظری داشته باشیم. به طور کلی به شدت ضد کمونیست هستند. اینها از این جهت با جمهوری اسلامی مخالف هستند که چشمانداز پولدار شدن و ترقیشون به سمت بورژوا شدن رو داره از جلوشون بر می‌داره. کسانی از این طبقه هم که اسمن چپ می‌شوند به لحاظ نظری کاملا لیبرال هستند. سوژه تغییر کمونیسم پرولتاریاست و به نظر من توان محدودمون رو باید در بین کارگرها بذاریم. یکی از مشکلات میدانی که می‌بینیم این هست که اکثر کمونیست‌ها به تهران مهاجرت می‌کنند و مناطق کارگری جنوب کشور فعالیت کمونیستی کمی وجود داره. خب این دومی رو که رفیق واقعا ما چیزه، واقعا مال یه دنیای متفاوتیه که شما تصویرش رو روی ما باز کردی و خیلی ممنونم از این بابت که این تصویر رو باز میکنی. خب یه زمانی بود اصلا خودش خود همین یه شاخص بود برای انتخاب محل زندگی برای یه کمونیست. یه کمونیست میرفت یه جای زندگی میکرد که بتونه بهتر سازماندهی بکنه. خب الان میرن یه جایی فرار میکنن که بهت بدونن بدونن بهتر میتونن برن کافه بشینن یه قهوه بخورن. خب این چیزی که پاس کردید خیلی ممنون، چشم انداز باز کردید، امیدوارم این صدای شما رو خیلی بشنون رفقا و این رو به عنوان یه شاخص در نظر بگیرن برای انتخاب محل زندگی خودشون و دست دادن به همچین چیزی، همچین مثل کاره. اما در مورد اعتراضات معیشتی طبقه متوسط نظیر معلمان و کارمندان، ببینید من خب اینجا خیلی بحث وسیعیه، من نمیدونم واقعا چقدر معلمان رو و کارمندان رو میشه اینجوری باشون حرف زد که میشه اینجوری باشون این در موردشون قضاوت که اینا از این جهت با جمهوری اسلامی مخالف هستن که چشمانداز پولدار شدن و ترقی شدن و به سمت بورژوا شدن رو داره از جلوشون برمیداره. یعنی کارمند میتونه بورژوا بشه مثلا؟ خب یا مثلا من ببین من اینا سوالایی که من طرح میکنم و نمیدونم، ممکنه مثلا این معلمایی که شما دارید میگید واقعا این تیپی ان، من نمیدونم. بله اگر همچین اخشاری از معلم ها هستن، ببینیم ما قبلا یه بحثی رو داشتیم در مورد چیز، در مورد جنبش گوچی اگر اشتباه نکنم، جنبش گوچی و جنبش تیمچه یه همچی چیزی. خب ماجرا مربوط به یه جدالی بود توی چیز، توی هامبورگ، در هامبورگ آلمان، قیام گوچی و قیام تیمچه یه همچین یاد داشتی بود، ما چندین سال پیش نوشته بودیم. تو اون یادداشت اون وقت یه تیم چای اون بازارچه های تلافروش های تهران اینا دوره احمدی نژاد فکر کنم بود، اینا قیام کرده بودن که ما مالیات نمیدیم. بعد در چیز در هامبورگ هم یک قیامی صورت گرفته بود و اون قیام علیه به اصطلاح رفرم در نظام آموزشی هامبورگ بود و اون رفرمی که در نظام آموزشی هامبورگ بود در واقع این قیام کنندگان معتقد بودن که این میخواد نظام آموزشی میخواد پرولتر تولید کنه، ما نمیخوایم بچه‌هامون اینجوری بشن و این حرفا، بحث بورژوا بودن که همچین کاری رو دارن، همچین چیز رو قیامی رو داشتن. آیا واقعا بس معلم ها و اینا این تیپی هن؟ من نمیتونم اظهار نظر بکنم. بله شما اگر این چیزی که شما میگید واقعا اگر بخش معلم ها این تیپی هن که به این خاطر چشم انداز پولدار شدن، آخه خیلی منفیه، ولی میشه گفت چشم اگه چشم انداز بهبود زندگی، خب این چیز بسیار مثبتی هم هست دیگه. ولی اگه حقیقتا یه همچین کسایی هستن که همچین تیپی یه آنتی کمونیسم اینجوری هستن که میرن وسط و اینا، خب معلومه در این صورت میشه همون بحث چیز، خب بالاخره بایستی جلوشون وایساد. ولی تا جایی که من اطلاع داشته باشم، خب یه بخشی لااقل اخیرا رفیقی که این مقاله‌ای که مطرح شده بود توی سایت هم زدیم اینا، اونجا مطرح شده بود توی همین قضايا یک سوم معلمین ظاهرا توی این چیزها شرکت کرده بودن. من قضاوت قطعی نمیتونم بکنم، ولی تصور من این نیست که یک سوم معلمین ایران تو وضعیتی هستن که میخوان بورژوا بشن، یعنی میتونن همچی کاری رو بکنن، چشم اندازی رو میبینن و بعد حالا میخوان همچی کاری رو بکنن و جلو جمهوری اسلامی وای میستن برای اینکه چیه، برای اینکه اون جلو این کار رو داره میگیره اینا. خب این یه چیزیه که تصور من نمیدونم، من نمیتونم تصور کنم و بگم تایید کنم یا تکذیب کنم اینا، ولی به هر صورت خوبه که شما اینو مطرح کردید و خب ما بیشتر روش فکر میکنیم. ولی اساس قضیه بالاخره یه جایی که یه جنبش مطالباتی هست که مردم برای بهبود، و مردم منظورم از مردم معلوم روشنه، نه لایه‌های مثلا مرفه مثل اون جنبش قابلمه به دستای شیلی که برای مقدمه کودتای آلنده رو باز کردن، نه اونها، و مردم طبقات محروم‌تر و اینا هست. خب روشنه، حالا میگم مصداقش تشخیصش والله شما بهتر میتونید تشخیص بدید رفیق، من نمیدونم ما چی. اما در مورد سوژه تغییر کمونیسم پرولتاریاست، سوژه تغییر بله، سوژه تغییر پرولتاریاست، توان محدودمون رو باید بین کارگرها بذاریم، با اینا موافقم، یعنی چیز نیست، با اینا موافقم که همچین کاری رو بکنیم اینا، ولی اینطوری هم نیست که مثلا میگم سوژه تغییر کمونیسم پرولتاریاست. یه خورده چیزم هست، یه خورده به اصطلاح ممکنه ما رو از اون امکانات عملی که هم در دسترس خودمون هم هستن ممکنه محروم کنه. من ممکنه تصویر ایدالیستی از یا ایدئالیستی از پرولتاریا داشته باشیم، تصویر آرمانی از پرولتاریا داشته باشیم. ممکنه این کار بکنیم، ممکنه این دوچار این خطر بشیم. این وقت چیزه، این وقت ما رو محدود میکنه، امکانات دخالت کاریمون محدود میکنه. من میتونم تصور کنم که تو کارمندای با درآمد پایین یا معلمای مگر اینکه بگیم اونا همه جزء معترضین نیستن و مشکلی ندارن با این چیزا، که تصور من این نیست. تصور من این نیست که اینا مشکلی ندارن و حقیقتا مشکل دارن. و وقتی اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا رو باید بذاریم دست همون معلمای ضد کمونیستی که شما میگی؟ به نظر من اون وقتی اینم اشتباه دیگه. شما چهار تا معلم فقیر رو خب یا کارمند فقیر رو بذارید دست اونا، خب اینم درست نیست. میگم با این حال مصداق‌ها چیزاییه که رفقایی که تو محل هستن اینا باید این کار رو بکنن، اینا باید این تشخیص رو بدن و برن جلو. بله رفیق اینا چیز کرده، رفیقی که سوال کرده بود باز دوباره سوال کرده. رفیق وید ادامه بدم یا نه؟
ادامه بدید.
در مورد چیز، در مورد سوال اون چیز، اینکه آیا دولت رئیسی هم دولت چپ ضد فساد و این حرفا باشه و اینا، رفیق نوشتن که توضیحات شما در نشست کامل بود و اما مشخصا من منظورم اقداماتی بود که دولت یلسینی روحانی توانش رو نداشت اما رئیسی به انجام رساند، مثلا حذف یارانه‌ها و حذف ارج در ترجیحی و اینا. بله درسته. یعنی ببینید خب این چیزیه دیگه، ایران در آلمان هم خب عمیق‌ترین و رادیکال‌ترین رفرم‌های ضد کارگری رو دولت شرودر انجام داد، یعنی دولت سوسیال دموکرات‌ها و همین سبزا که الان جنگ طلب‌ترین نیروی آلمان هستن. اون موقع هنوز اینقدر جنگ طلب نبودن، البته خب اولین دخالت جنگی آلمان رو هم اینا مقدماتش فراهم کردن. با این حال درست، آره اینا میگم اینا خیلی رادیکال‌تر این کارا رو می‌کنن دیگه، رادیکال‌تر این کارا رو می‌کنن و چاره ای هم ندارن در واقع. بالاخره شما یه دولت سرمایه‌داری رو بخوای اداره کنی و تو همون مناسبات سرمایه‌داری هم بخوای چیزش کنی، بخوای بسار نگرش داری اینا، چاره ای هم غیر از این نداری. حذف ارز ترجیحی و یارانه ها و اینا چیزاییه که به خصوص در تو این دولت که چیه، این دولت که اصلا میگم اصل اساسیش خصوصی سازی هاست و مردمی سازی اقتصادی که فکر میکنن که اینجوری میتونن، یعنی مسئله اساسی اینا اینه که اینا فکر میکنن که به سازماندهان بهتری هستن برای یه سرمایه‌داری بازار آزادی. چرا؟ چون فاسد نیستن، این چیزشونه، چون فعالن، چون فاسد هم نیستن، اینا بهتر میتونن سازماندهی کنن. و از نقطه نظر بسیار چیز، از نقطه نظر انکشاف موارد طبعاتی، اگر ما بتونیم خوب فعالیت بکنیم این بد نیست، خوبه، مشروط به این که ما بتونیم خوب فعالیت کنیم، ما بتونیم توضیح بدیم، یعنی بتونیم توضیح بدیم. چون ببینید اینجا یه فعل انفعالاتی صورت میگیره، یه سری نیروها اون وقت ریزش هایی بوجود میاد، این ریزش ها اون وقت چیزاییه که کمونیست ها باید بتونن کار کنن، همین ریزش ها رو باید تقویت کنن، باید گسترشش بدن و همین که چیه و همین که مانع از این بشن که این ریزش ها اون وقت بره به سمت چیه، اتفاقی که توی 20 سال اخیر افتاده، خب این ریزش ها برن به سمت چیه، به سمت تقویت فراکسیون های دیگه بورژوازی، بلکه برن به سمت نقد مناسبات پایه‌ای چیز سرمایه‌داری. یک رفیقی یک چیز دیگه هم نوشته وی جان، خب اینم اجازه بده من چیز بکنم. رفیق دیگه ای نوشته که در مورد خبر چیز، خبر توافق بین در واقع ایران و روسیه بستر میر، اتصال میر به شبکه مالی ایران، شبکه پرداخت ایران نوشته که نوواک بحث توافق بر سر تلاش سیستم بانکی را مطرح کرد. خود خبر را که دقیق تر بخوانیم اصلا مسئله توافق اجرایی نیست، بلکه بیشتر حالت تفاهم را دارد. اگر دقیق نگاه کنیم موضوع فقط بر سر ایجاد سیستم تبادل مالی در مورد مبادلات معینی بین دو کشور است. حتی روسیه بارها پیشنهاد تضمین مالی مبادلات ارزهای تهاتری را داد که جمهوری اسلامی برای چانه زدن به غرب فقط آنها را رسانه‌ای کرد. جمهوری اسلامی اصلا قصد کاهش قیمت دلار را ندارد. در مورد ترکیه مثلا اینطور است که اتصال به سیستمی در دراز مدت میتواند به جانشینی موقعیت دلار کمک کند، ولی جمهوری اسلامی اصلا این قصد را ندارد. این رو یه رفیقی نوشته در رابطه با این چیز که رفیق دیگه مطرح کرده بود و خبری که رفیق دیگه مطرح کرده بود در مورد توافق بین روسیه و اینا. به هر صورت بحثیه که باید دنبالش کنیم و ارجبی خود من اینه که یعنی میگم به دلایل بسیار جهتگیری استراتژیک جمهوری اسلامی، من تصور من اینه که مثلا جمهوری اسلامی سعی میکنه این دامنه تاثیرات به اصطلاح گسترش مناسباتش رو با چین و روسیه رو، خب دامنه تاثیرش رو بر مناسباتش با غرب کاملا محدود نگه داره و اجازه نده که چیزه، و این از یه طرف این، و از یه طرف هم در رابطه با سیستمی که خودش داره و مثلا چیزی که در رابطه دلار داره و اینا، موقعیت دلار اینا، به نظر من این کارو میکنه جمهوری اسلامی و چون غیر از این نمیشه. من یه نکته بذارم، من حاشیه‌ای اینم به شما توضیح بدم که اینم قابل چیزه، یعنی خودم مثلا نکته یه که فکر میکنم لازم بیشتر روش کار بشه البته، و اونم اینه، مطرح میکنم رفقای دیگه هم که چیز باشه میتونن این کار بکنن. یه بخشی از مثلا چیز بخشی از مثلا توسعه سرمایه‌داری در ایران در سالهای گذشته اگر دقت کرده باشید بحث چیز بود، بحث مثلا شرکت دانش بنیان، مثلا این بحث دانش بنیان خیلی مهم بود تو این چند سال گذشته، یعنی مورد تاکید کل نظام بود و به عنوان یکی از ارکان به اصطلاح پیشرفت علمی نظام و پیشرفت نظام در به اصطلاح در اون طرح اقتصاد مقاومتی. شرکت های دانش بنیان تا جایی که من اطلاع داشته باشم، و به نظرم اینجوری میشه که تا جایی که من اطلاع داشته باشم میگم، اینا اساساً به اصطلاح چی هستند؟ اساساً در رابطه با چیز یعنی های تک مربوط به آی تی، اینفورمیشن تکنولوژی اینا دارن در واقع مطرح میشن، و اساسا اون وقت روی کردشون ادغام در بازار جهانی غربه، و این شرکت های دانش بنیان هم وزن بالایی دارن تو ایران. یعنی یکی از چیزهایی که مثلا جمهوری اسلامی تو این چند سال گذشته روش کار کرده میگم این بود، و این چیزی که میگم به نظرم مرسی خیلی مستدل نمیتونم روش کار کنم اینا بحثش رو مطرح کنم، ولی تا اینجا شما میدونم که بالاخره شما این نگاه بکنید جز افتخارات به اصطلاح دانشگاه ها، شرکت های تو ایرانی و همه اینا، مؤسسات تحقیقی، همه اینا جز افتخاراتشون اینه که چقدر از مقالاتشون رو، مقالات علمیشون رو در نشریات غربی به چاپ میرسونن. ببینید دقت کنید خیلی جالبه ها، نشریات غربی یارو تحقیقاتش رو دانشگاه شریف میکنه، بعد مقالش رو میفرسته توی ساینس یا نمیدونم کجا، اونجا چاپ میشه. با همین اینا میدونید یعنی چاپ شده این مقالات اینا، یعنی کلی از اینا انتقال به صورت دانش علمی به غرب، یعنی این رابطه گسترده ایه. خب این ارزش شو داره مثلا حتی نقشش توی تعیین جهتگیری جمهوری اسلامی مورد دقت، به نظر من ارزش رو داره که آدم با دقت بیشتری این رو نگاه کنه بهش. میگم هیچ چیز قطعی ندارم ولی به نظرم اینطوری میرسه، یعنی فاکتوری یکی میتونه مؤثر باشه. همین، من دیگه صحبت دیگه نیست.
یکی از مسائلی هم که این روزها تا من جهاتی شنیدم که یکی از ناراحتی های برحال این متخصصین یا محققین اینه که مثل این که بخشی از مقالاتشون به دنبال این تشدید تنش ایران و غرب مثلا تیه سال اخیر، سالهای اخیر که دو سال اخیر کمتر توی به اصطلاح نشریات غربی منتشر شده و به هر حال اینا از این جهت ناراضی هن، یعنی نسبت به دستگاه و خواهان اینا که به هر حال این رابطه برقرار بشه که بتونن راحت تر مقالاتشون به چاپ برسه. این خبری بود که من این ور اون ور شنیده بودم. در رابطه با چند تا بحث دلار زدایی که مطرح شد، در واقع بحث دلار که مطرح شد، و اینکه واقعیت اینه که توی دوره‌ای که به هر حال توی سطح جهان مسئله دلار زدایی بیشتر از گذشته مطرح شده، به شور مشخص در رابطه با روسیه، چین و حتی کشورهای مثل عربستان پای این قضیه رفتن که قراردادشون رو مثلا با چین بر اساس غیر دلار و غیر ببندن، یعنی به یک معنایی هند و جاهای دیگه تو این پروسه یا به طور عملی یا به قول معروف به طور نظری تاکتیکی یا استراتژیک وارد میشن. این بحث رو کمتر تو جمهوری اسلامی آدم میشنوه، توی نشریاتش و چیزاش که بحث دلار زدایی رو کمتر میشنویم، جز یک جاهایی که تبادل پایاپای و غیره مطرح میشه و یا مسائلی از این نوع، دیگه اون بحث در اون شدت مطرح نیست. دلیلش هم خب همون روشنه، به هر حال جمهوری اسلامی خودش رو الان در موقعیت میبینه که دلار بیشتری هم میخواد، یعنی حالا فرصتی هم فراهم شده برای اینکه بتونه وارد در واقع دلار بیشتری دریافت بکنه، حالا با مبادله و با غیره. اینه که خب این طبیعیه، یعنی قابل فهمه که جمهوری اسلامی اصلا تو این مرحله دنبال این قضیه نیست، دنبال کاهش قیمت دلار هم نیست و مسئله دلار زدایی نمیتونه مسئله و اولویت جمهوری اسلامی باشه اصلا برش مطرح باشه. بقیه بابا هستم که خب مطرح شد. در رابطه با مسئله معلمان و به اصطلاح اعتراضات معلمان یا بازنشستگان و غیره، خب این رفیقمون که سوالی مطرح کرده بود چند تا نکته به نظر من میرسید. خب معلومه به هر حال تا اونجایی که به یک کمونیست برمیگرده اولویت به فعالیت کمونیستی معلومه کجاست، یعنی تا زمانی که یک حرکت اعتراضی، تجمع کارگری و غیر مطرحی میتونه اولویت اصلاح باشه. حالا کارگرایی که تو بخش تولید دست اندر کارن میتونن، میشه اونا رو بهتر سازمان داد و غیره و غیره، اینها به هر حال یک اولویتی است که مشخصه، اینا هم مشخصه، قابل فهمه و اون رو صحبت این رفیقمون قابل از این نظر قابل تاییده. ولی در رابطه با مسئله به اصطلاح اعتراضات موجود، حالا چه بازنشستگان باشن چه نمیدونم معلمان باشن و غیره، این یه حکم کلیه که این رفیق مطرح میده که اینا طبقه متوسطن و دنبال پول در واقع بورژوا شدنن مثلا، یا آره این فرهنگ کلی، این تصور کلی مدت هاست در بر ایران حاکمه که هر کارگری هم خودشو بالقوه یک بورژوا میدونه، یه شهروند میدونه. اون تصور طبقاتی به هر حال تحت تاثیر این تحولات دنیای معاصر و اون ایدئولوژی مسلطی که به هر حال حتی توسط چپ ها تبلیغ شده، این مسئله رو ایجاد کرده که به هر حال همه به نوعی بورژوا شهروندن و عضو جامعه مدنی هستن و به هر حال توی این رقابت خودشون رو بالا بکشن. اگر خودشون به اصطلاح تلف شدن، حداقل نسل بعدیشون فرزند خودشون رو برسن مدرسه خصوصی به هر قیمتی که هست، یا به اصطلاح سهام بخرن تا بتونن از این به اصطلاح فلاکت راهی به بیرون پیدا کنن. این مسئله است که عمومیه، ولی حکم رو در واقع دادن برای تمام معلم‌ها. به هر حال ما معلمانی داریم که بسیار قرارداد موقتن، معلم قراردادی که در مدارس دولتی درس میدن و به شدت در واقع فقیر هستن، فقر زیر خط فقرن و اصلا نمیشه با این مقیاس کلی در واقع اینا رو جز کرد، جز زحمت کشان هستن. حتی اگر نخواهیم به عنوان معلمی که توی مدرسه دولتی داره طبقه کارگر کارگر پرورش میده و از اون نظر به یه نوعی میتونه دستبندی بشه توی طبقه کارگر، اگر به این عنوانم نخواهیم نگاه کنیم، به هر حال جز زحمت کشان جامعه هستن. و شما تصور کنید که معلمی که خودش تو این وضعیت هست و به هر حال خودش رو متعلق میدونه به یک جنبش و تفکر کمونیستی، خب این چیکار کنه؟ این مثلا توی این اعتراضات نباید شرکت کنه، حداقلش اینه در یه اعتراض شرکت میکنه و باید اونجا بتونه این شکاف طبقاتی، یعنی سقف طبقاتی رو در واقع اونجا چیز کنه، روش کار کنه و شفاف بکنه. باید همونجا بتونه اون رهبری این جریان رو که در واقع چه بسا دست معلمینی هست که به قول شما جز طبقه متوسطن، معلمینی که به اصطلاح در مدارس خصوصی تدریس میکنن یا به هر حال حتی ممکنه بعضا سهامدار مدرسه خصوصی باشن یا تدریس خصوصی توی سطحی میکنه، یعنی یا به لحاظ ایدئولوژیک در واقع جز اون دستاییست که به طبقه متوسط و جنبش بورژوایی تعلق داره، طبیعی است که این معلمی که به اصطلاح قراردادی است و از درآمد بسیار پایینی، حتی بسا بعضی مواقع پایینتر از کارگران برخورداره، طبیعی که اونو نمیشه همینطوری رها کرد یا بی توجه بهش گذشت. آره تو این سطح طبیعتا نمیشه اون حکم کلی رو قبول کرد، نظر من اینه. حالا رفقایی که به هر حال تو این زمینه تو جنبش معلمان یا تو اعتراضات مربوط معلمان اطلاعات بیشتری دارن و اینا میتونن تو این زمینه بیشتر صحبت کنن. اینه که در این چنین مواردی مسلما اون کسی که به هر حال خودشو کمونیست میدونه گذرش میخوره به این چیز، یا معلمی است که به هر حال تو خودشو متعلق به جنبش کمونیستی میدونه یا با اون چیز داره، اون آره اون میتونه و باید در واقع به یه معنایی در اون اعتراضات شرکت کنه و برای کسایی مثل خودش توضیح بده که به هر حال این رهبری رو باید منزوی کرد، باید کنار زد و چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ طبقاتی اون بخش از معلمان رو در واقع بتونه جدا کنه و تو در کنار طبقه کارگر قرار بده. من اینطوری فکر میکنم، حالا اینم نظری بود که گفتم مطرح کنم. به هر حال بیش از سه ساعت و ربع هست که جلسه ادامه داره. اگر رفقا به هر حال سوالی مطرح نشد، کسی هم نوبت نگرفته، رفیق بهمن اگر دیگه سوالی مطرح نشده جلسه رو به پایان ببریم. دیگه سوال رو
سوال مطرح نشده. دوستا فقط خبر کوچیک اومده که اینم اجازه بدیم من این دوستا خبر کوچیکم بخونم.
اصلا قبل از اینکه خبرها رو بخونید دیگه به هر حال به پایان جلسه رسیدیم. رفقا به هر حال بحثاشون، سوالاتشون، نظراتشون رو لطف کنن به جلسات بعد موکول کنن یا در مابین جلسات هم میتونن بفرستن که به یه طریقی تو بحث‌های بعدی مطرح بشه. از طرف دیگه هم قبل از این من خواهش میکنم رفقایی که این بحثا رو دارن، این همین رفیقی که چه در مورد معلمان صحبت داشت، اون رفیقی که گزارشی راجع به چیز مطرح کرد، راجع به استخدام و غیره مطرح کرد و غیره، بازم تاکید کنم که رفقا اینا رو میتونید به گزارش‌های تبدیل کنید بفرستید برای تدارک و شاید همین که ازش همینجوری که به صورت گزارش میفرستید شاید بتونه به دستمایه یک یادداشت برای انتشار هم تبدیل بشه. خواهشاً فعالانه تر شرکت کنید به اصطلاح و بذارید این همونطوری که رفیق بهمن اشاره کرد، بذارید این به هر حال این نطفه‌ای که شکل گرفته و به هر حال داره جنبش در نسل جدیدی از کمونیست ها و جنبش کمونیستی رو در ایران در واقع به هر حال تغذیه کرده یا داره تدارک میبینه، لطف کنید بذارید این جلو بره، یعنی کمک کنید جلو بره. بدون همکاری شما در واقع نمیشه امید زیادی داشت. من به جا از جانب خودم در واقع از رفقای حاضر در جلسه در واقع تشکر میکنم و شب بخیر میگم و روز خوبی رو آرزو میکنم و میکرو به رفیق با هم واگذار میکنم که جلسه رو هم ادامه بده و سوالات بحثا رو مطرح کنه، اون خبرها رو به هم که به پایان برسه. شب خوش.
این دو تا خبری که مطرح شده، یکی رفیقی خبر داده مثل که چیزی واقعی متروپول توی خوزستان خبری سر این قضیه ساختمان متروپول اینا، این خبر رفیق نوشتن اینا و حقیقتا خیلی عجیبه، یعنی اگرم نشه تعجب انگیزه واقعا، خودش یه همچی جنایتی که اتفاق داره میفته. البته اینا بگم که همچی جنایت های خوب تو تمام تقریبا تمام کشورهای، یعنی همه جا سرمایه‌داری وقتی میره به سمت چیز، به سمت شتاب، به اصطلاح انباش سریع و اینا، همه جا هم همین کثافت‌کاری‌ها رو داره میکنه. این وحشتناکه. بحث شد، این خبر اول بود. خبر دومی که در مورد چیز، در مورد روسیه، رفیقی نوشته که الان در مورد این بحث دانش بنیان و اینا، خب الان قطع 100% دسترسی روسیه به دانش و سیستم های اطلاعاتی غرب را افتاده. روسیه هم امروز رفته سیستم آموزشی عوض کنه و بره توی سیستم دوران اتحاد جماهیر شوروی، در حالی که ایران در حال نق زدنه که بیشتر ادغام بشه و آمریکا هم به درستی سیاست همون سیاست چماق و هویج رو داره ادغام میده. این هم چیزی دوم بود. نکته آخر، من فقط به عنوان، یعنی قبل از تشکر و خداحافظی، خب یه نکته ای رو که الان رفیق وحید هم اشاره کرد بینا، ببینید رفقا، حقیقتا من فکر میکنم ما وارد یه موقعیت تاریخی، در رابطه کمونیسم در ایران به طور مشخص، ما در یه موقعیت تاریخی خیلی حساسی هستیم و بالاخره شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنی، میگی تاریخ کمونیسم نگاه میکنی، میگی 53 نفر، یعنی میری میخونید ارانی و 53 نفر چی بودن چی نبودن و یا غیر و اینا، این تاریخ کمونیسم نگاه میکنی اینجوریه دیگه. ولی کمونیسم الان رو، کمونیسم سال 1400 رو، کمونیسم قرن 21 رو، سال 2020 و 2021 رو، 2022 رو، یکی بخواد در تو ایران بنویسه، به کی باید مراجعه کنه؟ کجا رو باید نگاه کنه؟ کجا رو باید نگاه کنه؟ یعنی واقعا شما چجوری میتونید راجع به تاریخ کمونیسم در ایران یه مورخ خوبی بشینه بنویسه، 20 سال بعد بنویسه، امروز به چی باید نگاه کنه؟ فکر میکنم به ما باید نگاه کنن. فکر میکنم تو اعصاب دیگه نمیتونه همچی چیزی رو پیدا کنن. فکر میکنم باید ما نگاه کنن. لااقل نمیدونم بدون نگاه به ما، به بحثای ما، به کارهای ما، نمیتونن اینو بنویسن. میخوام بگم این موقعیت حساسیه، موقعیت تاریخیه. این شانس ما داریم، این شانس ما داریم که یه جریان مثلا نوین کمونیستی رو شک بدیم بهش، اونم نه بر بستر مثلا جریانات چپ دیگه، بلکه به عنوان یه جریان مستقل. و فکر میکنم دیگه دست به دست هم بدیم بریم جلو دیگه رفقای عزیز. همین. خیلی ممنون و مجددا خسته نباشید دیگه، قربان شما.